بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين على هداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو يأخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان آیات بیانات سوره مبارکه نحل را پیگیری میکنیم و آیه که تلاوت شد آیه شماره 61 به انشاءالله توفیقی باشد آیات بعد از آن. فرمود ولو یأخذ الله الناس بظلمهم، اگر خداوند مردمان را به جرم ظلمشان مؤاخذه و جریمه کند، ما ترک علیها من دابه، هیچ دابه و جنبندهی بر روی زمین باقی نمی ماند. اما تأخیر می افکند ذات حق، اجل را و مدت ماندگاری را تا زمان معینی برای انسان ها. آن یه شریف از آیات مهم و آیات تکاندهنده است که خداوند سبحان در این سوره مبارکه مطرح می کند و ظاهر آیه مبارکه جمله رو من عرض کنم و اونگاه معنای کلی رو. جمله ابتداءً به شکل شرطی مطرح می شود، ولو، اگر خداوند چنین کند. و قاعدتاً می دانیم که حرف لو در کلام عرب قاعدتاً نشان می دهد که ما بعد از آن ممتنع الوقوع است، یعنی محقق نشده است. بنابراین اون چه ذات حق میگوید صرفاً به عنوان هشدار، به عنوان عامل به خدا آمدن است، نه اینکه چنین شده باشد. لو یا آخذ الله، پس این مؤاخذه مشروط است و چنین مؤاخذه‌ای با چنین مجازاتی محقق نشده است، اما ماهیت و حقیقت امر این است که ذات حق بازگو میکند. لو یا آخذ الله الناس به ظلمهم، با این هم که بر سر ظلم آمده است، با علت و سبب است، یعنی به سبب ظلمهم، یعنی به علت ظلمی که انسان ها انجام میدهند، ما ترک علیها باقی نمیماند بر آن. ضمیر علیها مرجعی در آیه نداره، یعنی به چی برمیگردند؟ بر آن باقی نمیماند ذکر نمیشه. اینجا از مواردی است که حاجتی به ذکر مرجع برای ضمیر نیست، چون مراد از آن یا علیها مشخص است که انسانها کجا زندگی میکنند، روی چه کره‌ای هستند، بر چه فضایی زندگی میکنند. از مواردی است که عدم ذکر مرجع ضمیر به دلیل بدیهی بودن و وضوح مطلب است. ما ترک علیها من دابه، کلمه دابه هم از ماده دبه یا دبه به معنای جنبیدن، حرکت کردن، نوعا جنبندگان معنا میشه، دواب و دابه به این معنا. ولیکن یا اخرهم الى اجل مسمن، تا پایان آیه که خواهیم گفت انشاءالله. اما مضمونی که مطرح میشود در آیه شریفه، من یه سطح اولی از آیه رو بیان میکنم که شاید خیلی مورد توجه مفسران واقع نشده است، با اونگاه بیان دومی رو بازگو خواهم کرد. فرمود اگر بنابراین بود، اینطور معنا کنیم، اگر بنابراین بود که خداوند مردمان رو به سبب ظلمشون مؤاخذه میکرد، در روی زمین هیچ دابه‌ای باقی نمیماند. حالا مراد از این دابه در اینجا دو احتمال وجود داره. ممکن است که مراد از دابه و جنبنده خود انسان باشد که بل ارض و زحال الانام، زمین زیستگاه و محل رشد، تعالی و حرکت به انتقال اوست، یا اینکه مراد از دابه مجموعه دواب باشد، یعنی همه جنبندگان، همه حیوانات، هیچ جنبنده‌ای و زیروحی در روی زمین باقی نمی‌ماند. مثلا این دو احتمال هم در آیه وجود داره که الان عرض می‌کنم. اما سطح اولی که بیان شد، مراد از این ظلم در این آیه شریف همان ظلمی است که در آیات قبل بیان شده بود. این به ظلمهم یا ظلم مطلقی نیست در اینجا. در طی آیات قبل چه ظلمی مطرح شد که خدمت دوستان عزیز در نوبت قبل بازگو کردیم؟ و یجعلون لله البنات سبحانه و لهم ما یشتهون. اشاره شد که این جماعت برای خداوند فرزند قائلند. اینها فرشتگان الهی را دختران خدا می دانند و بنات الله می دانند. و توضیحاتی که در این جهت دادیم، روش مجادله قرآن با اینها، این چه سخنیست که شما می گویید؟ و اوابش رهد هم بلعنفا، هنگامی که هر کدام از اینها به یه تولد دختر در محیط زندگی خودش بشارت داده می شود، چنین می کند، اونچنان می کند که در نوبت قبل خواندیم. و از باب این که طولانی نشد سخن، ادامه نمیدم این قسمت رو، به بدیهی مطالب پیشین واگذار میکنم خدمت دوستان عزیز. مراد از ظلمی که در این آیه مطرح است همین ظلم است، یعنی ظلم شرک. بالاترین مستاق ظلم در قرآن کریم قطعا ظلم به خداوند سبحان است که معنای برای ظلم به حق نیست مگر شرک. ان شرک لظلم عظیم به تعبیر قرآن. پس بنابراین با توجه به این معنا که آیات قبل بحث فرزندداری مطرح بود و این از مصادیق بارز شرک و ظلم به خداوند است، به نوعی هم دامن شرک در ذات خدا رو میگیرد، فرزندداری با احدیت خداوند و قل هو الله احد سازگاری نداره، هم دامن شرک در صفات خدا رو میگیرد که لم یدد و لم یولد، هم شرک در افعال الهی را میگیرد که بلم یکل له کفوا احد. تمام این شؤونات شرک رو به نوعی در این ادعای واهی و پوچ و موهومی که این جماعت بازگو کردن باید دید، تمام این موارد رو. پس اینجا مراد از این ظلم شرک است عزیزان، به این ادعای واهی و بسیار ناپسندی که این جماعت بر زبان راندند و خداوند سبحان هم پاسخ اونها رو به دو شکل در آیات قبل ارائه فرمود. بنابراین اگر چنین معنا کنیم، ولو یا آخذ الله الناس به ظلمهم، این مطلب بسیار مهمی است، این ظلم و این ظلم شرک، که خداوند سبحان اگر بخواهد به همین مدعا و به همین جرم انسانها رو مجازات کند، مجموعه وجود انسان از روی زمین برداشته می شود. یعنی چنان مجازاتی برای این مجازات شرک می توان قائل شد به قامت نابودی تمام زمین و تمام انسانها و موجودات آن. این نکته اولی که عرض می کنم که ظلم رو ظلم خاص بدانیم و مطابق وسعت این ظلم وسعت مجازات رو ببینیم که مجازاتی است به نابودی زمین و زمان و مجموعه انسان ها و ماورای اونها، به اصطلاح پیرامون اونها. مدعایی که عرض می کنم خدمت دوستان رو میشه این رو مستندش کرد نسبت به بعض از آیات قرآن، هم اگر توجه کنیم میشه اونها رو هم در کنار این مطرح کرد و بازگو کرد. آیه 90 سوره مبارکه مریم تا 92-93 از قبل از اون اگر شروع کنیم، هنگامی که ادعا میکنن که خداوند دارای فرزند است، بنگرید چه میگوید ذات پروردگار: تکاد السماوات و ان یتفطرن. تکان نه زمین، تکاد السماوات و ان یتفطرن من. از این ادعا جا دارد و نزدیک است که آسمان تکه تکه شود. تکاد و سماوات و ان یتفطر، تکاد و سماوات و یتفطر نمی و تنشق الارض. و با این اتهام و با این جمله این که به خدا میگویند، جای آن میرود که زمین شق شود، زمین از میان برداشته شود. و تخر الجبال و حتی اندو لرحمان ولدا. دقیق می فرمایید خیلی سنگین آیه. تکاد و سماوات و یتفطر نه. بسیار نزدیک است که به این اتهامی که می زنن آسمان ها ویران شود. و زمین تکه تکه شود و شق شود و کوه‌ها و بلندی‌های با عظمت روی زمین فرو ریزد. اندال رحمان ولدا، به این چه دلیل؟ به دلیل این که با این جرمی که برای خداوند ادعای فرزند کند. و ما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا، کجاست شأن حضرت پروردگار و سزاواری اون که بخواهد فرزندی رو اتخاذ کند؟ مشابه این رو در آیه 5 سوره مبارکه شورا هم میبینیم. این 90 تا 92 سوره مبارکه مریم بود. اگر آیه شریفه رو از این سنخ آیات بدانیم، زیر مجموعه این آیه بدانیم، خیلی روشن و بدیهی میشه. دیگه مثل خیلی از مفسران نباید این سونسو بزنیم بعد به یه مشکلاتی برخورد بکنیم. پس این شد، این سخنی که گفته شد بس سالمانه بود در حق خداوند و جرم این ظلم و قائل به شریک شدن برای حضرت پروردگار در حدی است که اگر خداوند میخواست مؤاخذه کنه و اینها رو به جرمشون مجازات کند، جرم این به اصطلاح عمل برابر با ویرانی و نابودی زمین و ساکنان زمین و نسل انسان بود. فرمود ما ترک علیها من دابه. حالا اینکه ما ترک علیها من دابه، خود این دابه دیگه انسان باشه یا فراتر از انسان، انسان به حیوانات، فرقی نمی کنه دیگه. با این بیانی که عرض کردم دیگه کل موجودیت از بین خواهد رفت. ولکن یا اخرهم، ولکن یا اخرهم الى اجل مسمن، اما به مقتضای رحمت، به مقتضای حکمت، به مقتضای عنایت و لطف، خداوند سبحان انسان‌ها رو چنین مجازاتی نمی‌کند. به اینها فرصت می‌دهد، تأخیرشون می‌دهد تا زمان معینی که براشون پیش‌بینی کرده است در روی زمین، فردشون، جامعهشون و کل نسل انسان در روی زمین هر کدام اجلی دارن. هر نفسی اجل و زمان دارد، الان توضیح میدم. هر جامعه لکل امت اجل، هر امتی و جماعتی و تمدنی دورانی دارن و کل انسان ها در روی زمین دورانی دارن و تمام اینها اجل است. ولکن یا اخرهم الى اجل مسمى، بعد فهذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. به هنگام که اون اجل فرا رسد دیگه هیچ اندکی و ساعتی، نه ساعت 60 دقیقه، چنین چیزی در قرآن نداریم. کلمه ساعت به معنای لحظه، هیچ لحظه‌ای درنگ نمی شود هنگامی که اون اجل برسد. نه تأخیری وجود دارد، نه زود آمدی دارد. در زمان قبل از خودش همین اجل نمیاد. فیضا جا اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. این یه بیان بود که تا پایان آیه شریف خدمت دوستان گفتیم. تکرار میکنم که مراد از ظلم در اینجا بر اساس این خط تفسیری ظلم ویژه‌ای است که در آیات قبل مطرح شده است که شرک به خداوند سبحان است. مجازات اون هم در حد نابودی زمین و انسان هاست که تکاد و سماوات و یتفتر نمین و تنشق الارض و تخر الجبال و حتی اندال رحمان ولدا. این هم به اصطلاح پشتوانه این بحث که مشخص میکنه که جرم شرک و ادعای فرزندداری نسبت به خداوند چنین مهیب و سهمناک است. این تمام شد. احتمال دومی که در آیه شریفه میرود، یا بگوییم استفاده دومی که از آیه شریفه به عمل خواهد آمد، این است که مراد از ظلم رو عام بدونیم، مطلق بدونیم، که یکی از مصادیق اون بالاترین حد ظلم است که به خداوند سبحان روا می رود و بحث شرک است. خب استعذار دارید، این رو بارها خدمت دوستان عزیز عرض کردم. در قرآن هنگامی که به ناز تمام بدیها، تمام معاصی، تمام انحطاطها به بدترین شکلش از اون تعبیر بشه، تعبیر واژه ظلم میشه. ما کریه تر از واژه ظلم در قرآن نداریم. دیگه منحط‌ترین و منحوس‌ترین واژه در قرآن کلمه ظلم است، به تمام اقسام ظلم. چه این ظلمی که الان سخن رفت، یعنی نسبت به خداوند سبحان، چه ظلم نسبت به دیگران و بندگان خدا، چه نسبت به خود انسان، و بگیم چه نسبت به آفرینش الهی به معنای کلی. دیگه واژه‌ای بدتر از ظلم در قرآن یافت نمی شود عزیزان. هر ذنب و گناهی و غیره رو مطرح بکنید، همه اینها دیگه بالاخره در نهایت میشه ظلم و اون واژه کامل جامعش عنوان ظلمی است که ناپسندی مطلب رو به غایت میرساند. حالا اگر با همین معنای عام بگیم ولو یاخذ الله الناس بظلمهم، دیگه آیه در نهایت اون قباحت ظلم رو بیان میکنه. اگر بنا بود که خداوند انسانها رو به جریمه ظلمشان، به ظلمشان، حالا این به ظلم هم نمیخوام وارد مباحث ادبی بشم دیگه، این ظلم مصدر اضافه میشه به هم، این هم یه مفعول میخواد، به ظلم هم انفسهم یا به ظلم هم لله تبارک و تعالی یا به ظلم هم ناس، یعنی با توجه به حذف مفعول اینجا میشه این مواردی که عرض کردم گفت، این ظلم به خودشان، ظلم به دیگران، ظلم به خداوند رو از آیه شریفه برون کشید. اگر بنا بود که ذات حق به مجازات ظلم بشر رو و نسل انسان رو مجازات کند، این نسل و این نوع در روی زمین منقرض میشد. تکان دهنده است عزیزم، دقت بفرمایید. گاهی در بعضی از متون داریم بلا عدل قامت السماوات و الارض، به سبب عدل و عدالت الهی است که آسمان و زمین پا بر جا میماند. یعنی خداوند وجود و هستی رو بر مدار عدل آفریده است و بر مدار عدل هم اداره می کند و تدبیر می کند حکیمانه. نقطه مقابل عدل چیست؟ ظلم. قاعدتا اینه، اگر عدل خدشدار شد و ظلم به عرصه آمد، جاییست که دیگه بلا عدل قامت سماوات و الارض زیر سوال می رود. یعنی نقطه اون بقا، ضد بقا و دوام وجود و آفرینش که عدل است، میشه ظلم. یعنی در حقیقت ظلم عامل ویرانگری است عزیزان، در نظام الهی عامل ویرانگری است، ویرانگری شخص، ویرانگری امت و یه جامعه و ویرانی نسل و وجود انسانها و زیستگاه انسانها. همونطور که عدل عامل برقراری، دوام و انتفاع است. پس ماهیت قضیه اینه که در این حد باید نسبت به ظلم بدبین بود و این قدرش دانست این مقوله رو. به هنگامی که خوردتر هم که نگاه میکنیم، همین عملا بالاخره، حالا نه به شکل کلیان که خداوند میفرماید اگر میخواست مجازات واقعی بکنه، اما حداقل به عنوان اثر وضعی ظلم هم گوشه هایی از این رو خدا در وجود قرار داده است که ظلم هنگامی که انسان از حدود عدل و عدالت خارج میشود و متاسفانه متصف به ظلم میشه و ظالم خواهد شد، بنیان خودش رو در حال زدن و ریشه خودش رو زدن و کندن از به تعبیری، یعنی در متون روایی غیر آیات بالاخره میبینیم. و هنگامی که ظلم در یه جامعه شیوع پیدا میکند، این جامعه در حال فروپاشی است، این جامعه هم در حال فروپاشی است بدون تردید. بنابراین اثر وضعی ظلم اینه که قرآن میفرماید اما ذات حق به مقتضای رحمتش میفرماید اگر ما میخواستیم مجازات ظلم انسانها رو بهشون برگردانیم، ماهیتش این میشد که چیزی روی زمین باقی نمیماند، یعنی نسل انسان و نوع انسان منقرض میشد. پس این بیان دوم که مراد از ظلم رو عام بدانیم و ظلم رو یه عامل ویرانگر و نابود کننده بدانیم که خداوند به مقتضای رحمت و رحمت تمامیت این مجازات رو جاری نمی کند که اگر جاری کند، نسل و دودمان انسان از زمین برداشته می شود. اما آثار وضعی اون رو در بین انسانها می بینیم، در یه حداقل هایی بالاخره دامن انسانها رو این سنت و قانون الهی می گیرد و به نوعی عامل ویرانگری ظلم خودنمایی می کند در میان انسانها، چه فردشون چه اجتماعشون. اما نکته ای که باقی می ماند این است که ولو یاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابه. عرض کردم دابه دو احتمال داره، ممکنه از مراد از دابه همون ظالم باشد، همون ناس ظالم میشن دابه. خب اینها رو اگر خدا می خواست مجازات واقعی بکنه از بیخوبون برمیداشت، نسل و نوع رو برمیداشت. ممکنه مراد از دابه جنبندگان باشد، یعنی انسان و همه حیوانات روی زمین. خب بعد اینجا ممکنه این سوال مطرح میشه که اونها چرا؟ اگر انسان ظلمی بکند و خداوند بخواهد مجازات رو به شکل واقعی در حق او امضا کند و اجرا کند، نسل و دودمان انسان از میان میرود. اما این موجودات دیگه چیست؟ اینجا دیگه قاعدتا همان است که باید بگوییم که ولانعام خلقها لکم، همین چند نوبت قبل خوندیم، و خداوند چهار پایان را برای شما آفرید، برای انسان آفرید. این همین است که خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هر آنچه در روی زمین است برای شما آفریدیم. و اگر بنا شد این نسل و نوع انسان از میان برود، دیگه جایی برای دواب و دابه هم باقی نمی ماند. سرنوشت اونها هم گره می خورد به سرنوشت نوع و نسل انسان در روی زمین. پس توجیه مطلب هم روشن است. اگر اون معنای گسترده تر رو هم بدونیم، بدیهی است که با برداشت شدن سفره زندگی انسان ها، دیگه اون چرا که برای این انسان سر سفره گذارده بودن اون رو هم جمع می کنند و بر می دارند. این هم نکته جنبی بود که در آیه شد. اما یه نکته رو به ذهنم میاد که اینجا باز هم ولو این که ولو خداوند می فرماید به شکل لو، اگر میخواست خداوند مجازات کند. اما تو همون اگر هم اگر یه تأمل بکنیم، چرا چنین میشد؟ یعنی چرا ظلم اگر میخواست به مجازات واقعی برساند و خداوند فرصت به انسانها ندهد، موجب نابودی نسل و نوع انسان میشد؟ برمیگرده به همون جمله اولی که گفتم با این اضافه. مگر نمیخونید در سوره مبارکه زاریات که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون؟ خداوند جن و انس رو نیافرید است مگر اینکه اینها در مسیر عبودیت باشند، در مسیر عبودیت قرار بگیرند. اگر بنا شد که مجموعه انسان‌ها و جنس و نوع انسان از این مسیری که خدا برای اونها قرار داده است بدر باشند و برون آیند، دیگه جای ماندگاری این موجود در خلقت نیست و معنا نداره. به این دلیله که در لابلای بطون میبینیم که بله، هنگامی که در میان انسانها شیوع زشتی ها و مظالم هم میشه، اما به دلیل وجود بندگانی از حضرت پروردگار، اونها که از مسیر خلقت فارغ و غافل نشده اند، بقای وجود و تمام دوام جامعه تضمین میشه که در صدر اونها میگید لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگر نمی بود حجت بالغی الهی ولی کامل ذوالجلال انسان کامل اون حجت تمام الهی در روی زمین، شاید زمین با اهلش از میان میرفت. پس دوام و بقای زمین با تمام انحراف از اون زاویه اصلی، باز به دلیل بقا اون کسانی هم که در همون مسیر ما خلقت الجن و الانس دارن زندگی میکنن و حرکت میکنن. این همون جمله ایست که گاهی عرض کردم بهم یدفع الله البلاء عن البلاد. گروهی از انسان ها هستن که به سبب نفس کشیدن اونها خداوند قوت و بلا رو از سرزمین ها دور می کند و از انسان ها دور می کند و به تأخیر می افکند و مؤاخذه نمی کند. این همانه که گاهی در بعض از متون داریم، مثلا به بعض از اقوام گذشته به دلیل وجود بعضی تأخیر افتاد در رقوبت و عذاب اینها، چنین و چنان شد. عبارات زیبایی است گاه در لابلای متون مثلا فرض برم. پس بنابراین این هم مشخصه، باز به برکت وجود بندگان شایسته الهی، همونهایی که و ینجی الله الذین اتقوا به مفازتهم، 61 سوره مبارکه زمر، و ینجی الله الذین اتقوا به مفازتهم، و خداوند نجات میدهد اهل تقوا رو به دلیل فوزی که اینها دارند و به برکت اینها خیلی ها اهل نجات میشن. این هم باز برکت وجود بندگان شایسته الهی است که همگان از آن منتفع و بهره مند میشن. خب پس بنابراین هر دو معنا رو خدمت دوستان گفتیم. اگر بنا بود که خداوند به این ظلم شرک، اگر خداوند بنا بود به مجازات ظلم به تمام معانیان نسل بشر رو از میان بردارد، جای داشت که به قبح ظلم چنین کاری انجام بشه، اما این کار الهی نیست. خداوند امهال میدهد، فرصت به انسان ها میده، انسان ها مسیر بازگشت داشته باشن، مسیر تغییر زندگی و روش داشته باشن، به سوی خداوند داشتی کنن، برگردن، و اگر هم برنگردن باز مدت برای اونها داده میشه تا یه زمان معینی که تکلیفشون مشخص باشد با خودشون و با خداوند. ولیکن یؤخرهم الی اجل مسمى. ولیکن، لیکن حرف اضرابه، یعنی اون لو محقق نمیشه، خداوند مجازات رو مؤاخذه رو نمی کند. ولیکن یؤخرهم، تأخیر می افکند، هم یعنی ناس را، الی اجل مسمى، تا یه اجل نام برده شده. این بحث رو بارها خدمت دوستان عزیز عرض کردیم، چه لابلای آیات، چه به برکت روایات زوات مقدسه محمد و آل محمد. که در مورد میزان ماندگاری انسان در دنیا که از اون در قرآن تعبیر به اجل می شود، دو تعبیر رو داریم. گاهی دیدیم در قرآن ثم قضا اجلن و اجلن مسمى، یه اجل مطلق یه اجل مسمى، که از اون اجل مطلق گاهی تعبیر کردیم به اجل معلق، گاهی تعبیر میشه به اجل محتوم. اجل محتوم و اجل معلق به اصطلاح، به تعابیر مختلفی گاه ممکنه در متون روایی چنین چیزی رو یاد میکنه. و به بیان میدانیم که توضیح داده شده، البته عرض میکنم به عنوان که مرتبط با آیه است و رچیم محضرم بارکتون، حکایت و قصه ی عمر انسان این چنین است عزیزان، که گویا هر انسانی که با وجود میگذارد با یه روش خاصی از زندگی، با به تعبیر امروزین ما یه استانداردهایی از حیات، خداوند سبحان پیش بینی می کند این انسان تا این مقدار توانمندی ماندگاری و بقا و دوام در وجود او هست. البته با توجه به این که انسان دو ساحتی است، یعنی موجودی است که جسم و روح دارد، اون ملاحظات و روش زندگی که عرض می کنم در دو بعده، یعنی چه بعد جسمی چه بعد روحی. اگر انسان از جهت جسمی یه انسانی به دنیا میاد، این ملاحظات رو میکند نسبت به تندرستی خودش، این دقتها رو در اجتناب از برخورد این سو اون سو سوانه حوادثی که به اختیار میتونه اجتناب کنه، در خوردنی ها نوشیدنی ها و به تعبیر عربی به اصطلاح اون رعایت حفظ و صحه، اون رعایت تندرستی و سلامتی خودش رو با روشی که واقعا تعلیم داده شده، با روشی که مقبول در زندگی یک انسان، شریعت بر اون صحه میگذاره، آموزش میده، خوردن، نوشیدن، معاشرت ها، بقیه مسائل، هر اون چرا که سازگار با وجود انسان است انجام بده، آنی که سازگار نیست به کناری بگذارد از جهت جسمی و از جهت روحی، هنگامی که انسان اون توانمندی مناسب ماندگاری روح رو هم برای خودش فراهم میکنه، از عوامل و سازکارهایی که گفته شده استفاده میکنه، اون آرامش روح رو برای خودش ایجاد میکنه، کارهایی که باید انجام بشه به شکل معنوی که عامل دوام انسان است، خیر رسانی به بندگان خدا، انفاقات، خدمات اجتماعی، عبادات، طاعات، اینها رو هم انجام میده. این انسان مسیر رو میرود که تا پایان به اون مقدار معین الهی قطعا دست مییابد. اگر ذات حق برای او 60 70 80 90 100 سال رو تعیین کرده است، به نهایت میرسه و بعد اونگاه انا لله و انا الیه راجعون کار به پایان میرسد. اسم اون میزان و مقدار تعیین شده به پایان اون اجل مسمى گفته میشود. پس بنابراین ذات حق برای هر انسان یه میزان معینی از استعداد و ماندگاری در دنیا قرار داده است، اما مشروط به این که از این روش استفاده کند در رسیدن به اون غایت، جسم و روح رو مساعدت کند، خودش رو به اون میزانی که حق برای اون تعیین کرده است برسه و بهره‌مند باشه، اون اجل میشه اجل مسمى. حالا اگر در میان را اگر در میان وادی انسان اون ملاحظات رو انجام نداد، اون ملاحظات جسمی رو خصم جان خودش شد و به جان خودش افتاد، هیچ سلامتی خودش رو در نظر نگرفت و ببرمایید چطور تاخت به سوی این که عرض به خدمت عزیزان هر آنچه ناسازگار با جسم است بر خودش تحمیل کرد، جان و روح رو در اون مسیر مناسب و مساعد قرار نداد، متاسفانه به وادی انحطاط رفت، بدیهیست که دیگه امکان رسیدن به اون اجل مسمی برای این انسان در نظام خلقت و آفرینش و قواعد الهی مقدور نیست. به یه جایی میرسد کار تمام میشه. حالا این انسانی که توانمندی 80 سال ماندگاری داشت با 40 سال میمیرد، نام این میشه اجل معلق. این میشه اجل معلق، توجه فرمودید؟ این میشه اجل مقدر در قبال اون اجل محتوم. این مقدور، اون محتومه، به اینجا میرسد. پس فرمایید ببینید، حالا باز اون نکته رو گاهی عرض کردیم خدمت دوستان، در این حال به مقتضای رحمت و عنایت الهی اگر کسی در این مسیر رسیدن تا اون 80 سالگی به تمام استانداردها عمل کرد، بلکه یه درصدی بالاتر از اون، یعنی تمام ملاحظات جسمی و روحی رو به بهترین شکل به جا آورد و یه سری اعمالی انجام داد که دیگه این فوق رغبتنا بود به تعبیری، یقیناً یه جوائزی خداوند برای او در نظر میگیرد و ممکنه اون 80 سال تبدیل به 90 سال باشد. خداوند فرصت بیشتری برای انتفاع مردم از این انسان و بهره برداری خود اون از عنایت الهی به این انسان مرحمت کنه. این 90 سال باز میشه عجل معلق، اون هم میشه عجل مقدور و عجل معلق. پس بنابراین قاعده همه انسان ها اولا عجل مسمی است، با راهکار رسیدن به اون قایت و زندگی درست پیشبینی شده یه الهی با تمام جوانب مادی و معنوی اون. اما عمل نکردن یا عمل کردن فراتر از وظیفه، هر دو بازخورد اون میشه عجل معلق، یا کوتاه شدن عمر و کاستن اون، یا فزون شدن و بهره برداری بیشتر. این قاعدش. حالا این که بگیم عجل مسما و عجل معلق، این دو عجل آیا در علم الهی است؟ مسلم هر دو در علم الهی است، چون بر اساس علم خدا این راه اصلا پیش پای انسان ها قرار داده شده است. بنابراین هر زمانی، هر انسانی در هر زمینی، در هر زمانی با هر کیفیت و اسبابی جان می دهد، دقیقا به علم الهی است. ما کان لنفس ان تموت الا به اذن الله کتابا معجلا. عجیبه، ما کان لنفس ان تموت الا به اذن الله. هیچ انسانی نمی میرد مگر اینکه اذن الهی باشد، اونم کتابا معجلا، مکتوب و مشخص. بر اساس چه قاعده این انسان داره 30 ساله میمیره؟ مشخصه در ضوابط الهی. چرا 50 ساله میمیره؟ مشخصه. چرا 100 ساله میمیرد؟ مشخصه است. البته این که میگی مشخص است، برای ذات حق مشخص است. گوشه هایی از این تعریف و تشخیص رو ممکنه ما بدونیم، نه تمام اون رو. به الله رازهایی در پدیده مرگ وجود دارد که ذات حق باید خود گره اون رو بکشاید، گاه برای بندگان شایسته و اولیاش، گاه شاید پاره از این مطالب حقایقی باشد که فردای قیامت و کشفنا عنک غطاءک و بصرک الیوم حدید، فرداها برای انسان روشن شود. خب فرمود و اذا جا اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. بسیار خوب، ادامه بحث. و یجعلون لله ما یکرهون، و یجعلون لله ما یکرهون، و قرار میدهند برای خداوند سبحان ما یکرهون، آنی را که خودشون نمیپسندند و کراهت با آن دارند. و تصف السنتهم الكذب، و بر زبان ایشان جاری میشود دروغها، و میگویند یاوه‌ها و دروغها را. که چیست من جمله این دروغ و یکی از این دروغها؟ ان لهم الحسنا، که از آن ایشان است حسنا، پایان نیک و شایسته. بسیار نکته جالبی این انتهای آیه داره، عرض کنم اول رو. باز هم به نوعی برمیگردیم به قبل از این آیه ظلم. و یجعلون لله ما یکرهون، اینها گفتند که ملائکه دختران خدا هستند، فرشتگان دختران خدا هستند و خودشون اجتناب از پذیرش حتی یه دختر داشتند. درست؟ و یجعلون لله ما یکرهون، و قرار دادن برای خداوند، قرار میدهند برای خدا آنی را که خود نمیپسندیدند، کراهت با اون داشتند. دیگه در نوبت قبل در فرزند دختر و پسر خدمت دوستان گفتیم و اشارات رو از منظر قرآن و پیامبر مکرم اسلام روایات رو خوندم مطرح کردم. البته و یجعلون لله ما یکرهون جان مطلب این نیست، حتی فراتر از این، نه فقط اتهام فرزند داری بلکه خیلی چیزها که خودشون نمیپسندن به خدا نسبت میدن، حتی شرک، حتی شرک رو هم برای خودشون اینا بسا نمیپسندیدن، شرک و مشارکت رو حتی برای خودشون در خیلی از منافعشون نمیپسندیدن، اما برای خداوند در حاکمیتش قائل به شرکن، در وجودش قائل به شرکن. یعنی خیلی چیزها رو میشه تو این یکرهون دانست، اما الان بحث ما تو این موضوعه. و یجعلون لله ما یکرهون و تصف السنتهم الکذب، خیلی نکته مهمی است، و زبان اینها وصف میکند دروغ را، یعنی جاری میشود بر زبان ایشان دروغ، جاری میکنند بر زبانشون دروغ را. او باز عیوب اصلی زبان کذب است عزیزان، و میدانیم متاسفانه همین زبانی که بالاخره سر سوق زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد، این بالاخره از ویژگی هایی که دارد معلصف بافتن است. تصف و السنت و همول کذب، خیلی زیبا میگه قرآن این رو، زبان ایشان دروغ میبافد به تعبیری. خب این کذبی که اینجا مراد است ان لهم الحسنا، این است که ان لهم الحسنا که برای ایشان است الحسنا، حسنا صفت موصوفش محذوفه، یعنی چه؟ ان لهم جزاء الحسنا، گمان میکنن که پاداش شایسته و انتهای شایسته‌ای هم در انتظار اوناست. لا جرم ان لهم النار و انهم مفرطون، هیچ تردیدی نیست، ضرورتاً برای ایشان از قهر الهی و ایشان مفرطونن. از فهمید آیه رو بگم بعد این واژه رو توضیح. و یجعلون لله ما یکرهون و تصف السنتهم الکذب ان لهم الحسنى، نکته بسیار مهمی است و اون نکته این است عزیزان که قرآن بارها اشاره می کند، بسیاری از انسانات ریشه شو الان می خونیم، می رسیم که فزین لهم الشیطان و اعمالا، بسیاری از انسان ها در طول تاریخ زشترین رفتارها رو داشتن، بدترین مسیرها رو رفتن، به انحطاط رسیدن، اما باور نداشتن که وضعیتشون چیه، یا به دروغ ذهن خودشون رو تلقین می دادن که موفقن، کامیابن، پایان خوبی دارن، یا به حقیقت چنین توهمی داشتن برای خودشون. حتی اونها که قیامت رو نپذیرفته بودند از همین جامعه مشرک عرب گاه ادعا میکردن اگر قیامتی وجود داشته باشد ما در اون قیامت کامیابیم. سوره مبارکه کهف آیه 36، ولئن، اولا که ما از اون ساعت قائمه، من که باور ندارم قیامتی باشد، اما ولئن رددت الی ربی لأجدن خیرا منها منقلبا، قیامتی که نیست، اما اگر قیامت باشه من در قیامت از همه شما وضعم بهتره، من از همه وضع بهتری دارم و هیچ مشکلی ندارم. ببینید خیلی زیباست واقعا که تخیل انسان، توهم انسان، خیال پردازی انسان چه میکند با وجودو، داره شرک به خدا میورزه، بعد میگه ان لهم الحسنا، ما که مشکلی نداریم، ما که پایانمون هم خوبه. خیلی چیزا رو میفهمه انسان با این تعبیر قرآن، الان با حکم بالاخسرین اعمالا، میخواید بگم به شما بدترین انسان ها خسارت دیدنی ترین انسان ها چه کسانی هستن؟ الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا، همه جور دست و پا میزنن تو دنیا، و یحسبون انهم یحسنون صنعا، و گمان میکنن کارشون هم بیست و درسته. این مشکل کار، این خیلی مهمه که انسان وادی خطا و انحطاط رو برود، به زشتی ها و بلشتی ها مبتلا بشه فکرن عملن، بعد گمان کند که پاک و پاکیزه است. اینو چیکارش میشه کرد؟ متاسفانه. حالا شاخص و عیار چیست و چرا چنین میشود الان در ادامه خدمت دوستان بازگو میکنیم. پس مطلب اینه: و تصف حلسنت و همول کذب ان لهم الحسنا لا جرم ان لهم النار. هیچ جای تردیدی نیست چون این انسان هایی که در خلاف مسیر خلقت الهی قرار گرفته اند پایان ایشان قهر و نار الهی و دوزخ الهی است به مقتضای اعمالشون. و انهم مفرطون، در کلمه فرط گاه اشاره کردیم، فرطه به معنای قدمه در خود لغت و فارط یا فرط کسی که انگامی که جماعت حرکت میکردن برای رسیدن به آبگاه، این گله حرکت میکرد، این ایل حرکت میکرد، این قبیله راه میفتاد، یه کسانی میرفتن آبگاه ها رو پیدا کنن جلوتر که آب کجاست، علوفه کجاست که بتونن همونجا محله کنن، توقف کنن، به اونها فرط میگفتن یا فارط میگفتن. یعنی کسی که جلوتر میرفت سبقت میگرفت که آب رو پیدا کنه، گیاه رو پیدا کنه. پس خود این که پیامبر فرمودن انا، من فارط شما، فرط شما هستم در قیامت، من جلو دارم، پیشتازم اونجا. و این که گاهی در مورد بعض از فرزندان سقط شده داره در متون روایات و تعابیر معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد، که این فرزندان فرتند، یعنی اینها منتظر والدینشون هستند به عنوان دعا مستجاب و یه فضیلت مهیای برای والدین، چه خودشون چه پدرانشون منتفع میشن از این نقصان و ابتلایی که در دنیا بر اونها روا رفت. مثلا پس خود کلمه به همین خاطر افراط را که افراط میگوید، یعنی چی اصلا کلمه افراط؟ یعنی جلو زدن، جلو زدن نابجا، از حد گذشتن، میشه افراط. فرمود و انهم مفرطون، و اینها مقدم داشته میشوند تو چی؟ در دوزخ. لا جرم ان لهم النار و انهم مفرطون، یعنی اینها پیشتازان و صف شکنان ورود به جهنمند و مقدمند در ورود به جهنم با این جرم سنگین ظلمی که دارند و این شرکی که می‌ورزند. تالله لقد ارسلنا الی امم من قبلک. ببینید خداوند وقتی میگه تالله، عرض کردم اون نوبت دیگه جای چیست؟ جای جدیت. تالله به خدا سوگند، ذات حق به حضرت خودش سوگند یاد میکنند. تالله لقد ارسلنا، به خدا سوگند ما فرستادیم در امتهای پیشین، الی امم من قبلک، قبل از تو پیامبر. چی فرستادیم؟ دیگه نیاز نیست بگوید چه فرستادیم، مفعول محذوف، یعنی با فعل ارسلنا دانسته میشود که رسولن. این زیباییه که به ایجاز سخن گفته بشه، ارسلنا رسولن. فزین، اینجاست مطلب، جان مطلب، فزین لهم الشیطان و اعمالهم فهو ولیهم اليوم ولهم عذاب علیم. آمدن پیامبران با تعالیم، معلمان، هادیان، با نسخه های عملی، با تبیین، روشنگری، اما زید چی شد که چنین شد؟ از دلش این انحراف ها بیرون اومد؟ چرا این خودباوری های غلط پیش اومد؟ چرا این توهمات و تظنن ها؟ فزین لهم الشیطان و اعمالهم، پس زینت کرد برای این مردمان شیطان اعمال ایشان را، رفتارهای زشتشون رو زیبا سازی کرد برای اونها، پذیرفتند عملشون رو به عنوان عمل و رفتار زیبا و زینت شده. فهو و ولیهم الیوم، به بیان ساده تر بگم، امروز هم همان آش و همان کاسه است. امروز هم شیطان همان شیطان است، مردم همان مردم، به اعمال همان اعمال، و زینت همان زینت. فهو و ولی، عجیب آیه، فهو و ولیهم الیوم، الیوم، امروز هم همان تهدید بزرگ، و لهم عذاب علیم. من یه جمله بگم عرضم پایان برسانم، دقت بفرمایید عزیزان. اینو در مباحث مفصل گفتیم خدمت دوستان. ما دو زینت داریم، دو تزیین داریم. یه زینت کار خداست، ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. خداوند مزینه، می آراید. زینت یعنی چی؟ یعنی آراستن. آراستگی یعنی چی؟ یعنی آنچه موجب جذب و انجذاب انسان ها میشه. به آرایشگر در کلام عرب میگن مزین، مزین زینت میکنه، میشه مزین. خود زینت تحلیه ی آراستنه. خداوند مزین زینت میکند. زین الهم شیطان، شیطان هم مزین است. ما دو تا زینت داریم، یه زینت رحمانی، یه زینت شیطانی تو قرآن. خداوند سبحان آنچه از سوی خودش میاد در وجود انسانها و در آفرینش تزیین میکند برای انسانها. پشتوانه زینت الهی حقیقت است. شیطان در تقابل با خداوند تزیین میکند. چی رو تزیین میکند؟ خط مقابل خداوند سبحان را. آنچه از سوی خدا میاد طاعت دیگه، ولی آنچه از سوی شیطان میاد ضد طاعت، اسیانه. یعنی شیطان اسیان رو با تمام زیر مجموعه و مصادیقش زینت میکنه. خداوند طاعت رو زینت میکنه. زینه ایمان رو فرمودی خداوند، فرمود حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. جای زینت الهی کجاست؟ خوب دقت بفرمایید، این خیلی ظریفه. من یه بار گفتم این رو خیلی وقت قبلها. جای زینت خدا کجاست؟ قلب، محل ادراکات و فهم انسان. جای تزیین شیطانی کجاست؟ وهم، وهم و اوهامات انسان. یعنی خداوند از طریق تعقل و عقل انسان میاد و زینت خودش و زیبایی های خودش رو به انسان ها نشون. شیطان از طریق وهم میاد و موهومات رو در تقابل با معقولات الهی چه میکند؟ برای انسان زینت میکند. وای وای از اینکه انسان جای این دو زینت رو عوض میکنه. خیلی نمونه ها رو بگیم کلی که گفتم بذارید عینیش بکنم. خیلی ساده تر، مثلا دروغ. ببینید صدق زینت الهی دارد. اگر انسان از منظر عقلانیت به راستی و درستی بنگرد، یعنی با حساب تمام ظرائف عقلی پدیده صدق رو نگاه کند، به تمام وجود، به زیبایی و شکوهمندی صداقت ایمان میاره. انسانهای صادق رو می ستاید. پایان صدق رو هرچه باشد به تمام وجود می پذیرد. پایان راستی رو. این نتیجه و دستاورد عقلی است که خداوند تزیین کرده است در نظر او صدق را. نقطه مقابلش دروغ. در نظر عقل کریه، زشت، پلشت. هر نتیجه هم که انسان با دروغ، هر قدرتی، هر ثروتی، هر موقعیتی هم که با دروغ به دست انسان بیاد از نظر عقل چیه؟ منحت، منحوسه، جایگاهی نداره. اینکه به دروغ به این مقام رسیده است، به دروغ این کار را انجام داده است، این ازدواج با دروغ شروع شده، این معامله با دروغ شکل گرفته است، دیگه تموم شد. همین اتهام رو که بگید کافیه دیگه. اما از اون طرف شیطان چه میکند؟ تمام تلاش خودش رو میکند که این دروغ و کذب رو بیاراید در ذهن انسان ها. دیگه به تمام راه ها متوسل میشه. دیگه از اون تزیین های کلیش برای ظالمان، برای ستمگران، برای سودجویان به جان و مال مردم افتاده، در نظرشون دیگه راهیش تسن میشه، بالاخره دیگه میشه ماکیاولی دیگه، بله نهایتا اون میشه دیگه که هدف وسیله را توجیه میکنند. شما برای رسیدن به هدفت از هر وسیله میتونی استفاده کنی، حتی دروغ. این چه طرحیه؟ فزین لهم الشیطان. این دقیقا تفسیر آیه هست، این نظریه. فزین لهم الشیطان اعمالهم. با دروغ، یه دروغ بگو بعد. حالا برای مؤمنین میشه اون چه خدا در سوره مبارکه یوسف میگه دیگه، حالا اقتل یوسف، این کارو بکنین، این کار بعد و تکون و بعد انشالله توبه میکنین خوب میشه. یه دروغی طوری نمیشه. یه دروغ میگیم کارمون اینجا انجام بشه تو این اداره، بعد انشالله 100 تا راست میگیم جبران میکنیم دروغمون رو. زین الله و شیطان و اعمالا. اینم همونه. فرقی نمیکنه. هر چی رو بگید عزیزان در تقابل طاعت و معصیت همین مدل درش پیاده میشه که عرض میکنم خدمت دوستان. اگر بخل رو بگید مثلا. نمیدونم. خصت رو بگید. انسان های ممسک، انسان های خسیس، وقتی عقل مراجعه میکنید، از عقل استفسار میکنید، از محکمه عقل نظرخواهی میکنید، انسان خسیس به خودش هم چیزی روا نداره، بایی به دیگران ول کنید انسان رو. چی این خصت؟ چی این بخل این چنینی؟ از اون طرف انسان های گشاده دست، دارای بخشندگی، دارای جود، وقتی به عقل مراجعه میکنید، عقل میگه چه لذتی میبره اصلا اسم اینها رو. بابایی بوده است، بالاخره را چهار تا شطوری داده است و گرفته است و عرض به خدمتون چنین و چنان. هنوز میگید حاتم تایی باز، هنوز به کرم وجود یادش میکنیم. فارس و عرب و عجم میگن اسمش میبرند، یعنی پیام عقله. اما شیطان از اون طرف میگه ابدا معنی نداره، هیچ دلیلی نداره که تو دسترنج خودت رو، زحمت خودت رو مثلا چنین و چنان بکنی. اون چنان تزیین میکند این خصلت رو که حرام مبین میشه برای انسان خسیس که بخواهد دستشو به دیگران باز کند و رو بزنه بچش. رواداری نداره. توجه دارید؟ و همینطور تمام موارد رو یک به یک اگر بررسی کنید همین خواهد. پاک دامنی، عفت. خب عقل چه سلامتی رو در سایه پاک دامنی و عفت میبینن، چه آینده ای رو. گاهی من در پاری از این رفتارهای مخاطره انگیز قبل از ازدواج به دوستان عزیزم، به دوستان دانشکده بچه ها میگفتم، در بعضی از ارتباطاتی که زمان بیشتر با اونها بود و ضرورت هم بود و اینا، گفتم ببینید چون همیشه یه سایه شومی رو سرتون هست تو این ارتباطات قبل از ازدواج، شما خانم شما آقا فرقی نمیکنه. وقتی رفتید تا یه قد قرمز، همیشه شما ازدواج میکنید، همیشه نگرانید که این قسمت زندگی شما رو کسی نشنود، نبیند، شریک زندگیتون نداند. با یه حولی عمر زندگی میکنید، بالاخره این حولی روزی هم محقق میشه و بعد میبینید شاید بعد از سالهای زندگی اتفاقات دیگه در زندگی میفتد. خب یک خروج از هنجار اخلاقی، متاسفانه عقل میگه این پیام رو و نهیب رو میزنه، اما شیطان میگه اگه الان جوانی نکنی کی جوانی کنی دیگه بالاخره. بله زین لهم الشیطان اعمالا، دیگه میگه حالا که جامعه این چنین است، فلان این چنین است، چه ابزار شرایط و و و خود دانید. توجه دارید؟ پس این قصه قصه مهمی است. خداوند از منظر عقل به نوعی به وسیله عقل بگیم، به جلوداری عقل، ذات حق تزیین میکند در وجود اشیاء، اعیان، مفاهیم. اما از اون طرف شیطان میاد از طریق وهم وارد میشه. وهم که تولیدات نداره، میدونید وهم که مولد نیست، مخربه. یعنی تو عقل مولده، عقل تولید کننده است، عقل پردازش داره دیگه، بله؟ اما وهم پردازش نداره، فقط تخریب میکنه. میاد مقابل میایستد و دستاوردهای عقل رو یک به یک شیطان نه این نه این نه این نه، کی گفته وفاداری خوبه، کی گفته پیمان به عهد بزن، برو آبارتو ببر، بلا که نمیشه تو این جامعه به جایی برسی، کی گفته است مردم داری تو غم، تو پیغمبری هم امت بخوری. و متاسفانه گاه میبینید این فزین لهم و شیطان و اعمالهم عمومیت پیدا میکنه. گاه یک خرده فرهنگ میشه، یعنی یک ناهنجاری میشه، و دیگه گاه هم سر به جایی در میآورد که به بهانه این فهوه ولیهم الیوم و لهم عذاب و ندیم میمونه انشاءالله. و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم، که چطور میشه این مچش رو گرفت الان خداوند مطرح میکنه. گاه میشه از دلش هزاران جنایت بیرون میاد. زین لهم شیطان و اعمالهم، انسان رو زنده زنده سوزاندن هم میشه زین لهم شیطان و اعمال او. سینه رو شکافتن برون کشیدن هم میشه زین الام شیطان و اعمال او. سرها رو بریدن آویختن هم میشه زن الام شیطان و اعمال او. توجه دارید من عرضم تمام، اما نمیتونم این جمله رو نگم خدمت دوستان عزیز و مناسبت بحثم اقتضا میکرد و الا اشاره نمیکردم در همین حد هم. میدانیم اون چه به عنوان در این روزها شنیدید و بالاخره دیدیم به عنوان توهین به ساحت مقدس نبی رحمت و وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی چیزی نیست جز بازی اقتصادی، چون درآمدزایی برای جماعتی هستن. اصل قضیه اینه که حالا بالاخره به نانوایی رسیدن با هم میخورند اونها که باید میخوردند. میدونیم پشت قصه چیزی دیگه است و بازی های به اصطلاح مالی است، بحث این هاست. حالا رنگ و بوی سیاسی هم میخوره و بعد به عنوان از دلش مقاصد بعدی هم پیش میاد. بالاخره از آن رو هم متوجه به یه مسئله کردن و بقیه مسائل و کارهای باقی مانده را انجام دادن در یه جایی این هاست. اینا همتون بلدید، این بازی های رندانه و مزدلانه و بلش نیست که بارها غربی ها بازی کردن. این سناریو نخنما شده برای اهل شناخت و درایت. اما کثیف‌ترین توهین ها هم که میشه در قالب چی ارائه میشه؟ آزادی بیان. آزادی بیان. ممکنه کسی هم بگوید آزادی بیان حق است. حالا این حق رو میشه اعمال کرد، میشه اعمال نکرد. این رو حالا اگر اعمال نکنین چه میشه؟ خواهشن ممکنه کسانی هم حتی اینطور نگاه کنن. توجه دارید عزیز؟ لو فرز اگر نبود تمام اون پشت صحنه ها، اگر نبود واقعا اون پشت صحنه ها و همین خود این قصه بود، واقعا بحث آزادی بیان بود، آیا واقعا نویسندگان و همون هایی که این کار را انجام دادن، همون طراحانی که این کار را انجام دادن در فلان نشریه، آیا نسبت به خودشون چنین آزادی بیان رو اجازه به ما میدن؟ به شخص خودشون، همون طراح، همون کاریکاتوریست، اجازه این رو به نشریه رقیبش میده که برای مدیر اون نشریه همچین چیز رو فردا صفحه اولش چاپ کنه؟ به تمام قواعد مطبوعات فرانسه اجازه نمیدن این رو. با اوکن یجور با ایلا یجور، این چه آزادی بیانیه؟ اسم این کجا آزادی بیانه پس؟ آیا تمام طراحان، تمام باویان فلسفه اخلاق در قلب و تمام مبانی لیبرالیسم اجتماعی برای آزادی بیان خط قرمز دارن یا ندارن؟ در نهایت قطعا داره، در تمام تفاسیرش هست، نهایت داره. به جایی میرسه که ممکنه اسمشون هولوکاست باشه توی یک زمانی، ممکنه چیز دیگه باشه که اگر به اونجا رسید بسته میشه مرزش دیگه، میگن نه. تا اینجا اون مرز کجاست؟ آیا اینجا شامل اون مرز شد یا نشد که به شخصیتی که 1.5 میلیارد انسان نام او را در کنام حضرت اهدیت به کار میبرند بخواد گستاخی بشه؟ آیا این خط قرمز هست؟ زید و عمرو و ایکس و ایگرگ اینها خط قرمزند، اما اینجا خط قرمز نیست. فزین لهم الشیطان و باز همین هم یه تزیین شیطانی است. عنوان آزادی بیان. عرض کردم پشت قصه چیز دیگه، اما همین این طرف ماجراش هم اگر نگاه کنیم، باز فزین لهم الشیطان و اعمالهم. پروردگار با آبروی پیامبر رحمت، با آبروی این بزرگ انسان ادوار تاریخ بشری، بزرگ تحفه آفرینش، دلهای ما را آن به آن به حقیقت وجودیش بیشتر آرپا آشنا بگردان، ما را و بشریت را قدردان زحمات او قرار بده. پروردگارا توفیق اجتناب از ظلم را به همه ما عنایت بفرما. رحمت خودت را از ما دریغ مدار. آنی و کمتر از آنی ما را به تزیین شیطان مبتلا مگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.